بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. بعد از بحث استصحاب تعلیقی که نتیجه‌ای که در اون ما بهش منتهی شدیم این بود که چنین استصحابی جاری نیست و ما هم موافق شدیم با همون جریان بعد از مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه. بحثی مطرح میشه تحت عنوان استصحاب عدم نسخ که قبلا در ابتدای بحث استصحاب تعلیقی وقتی شهید صدر مقدمه چینی میکرد برای طرح موضوع مسئله این رو مطرح کرد که گاهی از اوقات شک ما در اصل جعل حکم هست بقاءً، که در این گونه موارد میگیم شک در نسخ. استصحاب عدم نسخ رو در دو باب و در دو مقام بحث میکنیم. یه بحث این استش که اگر یکی از احکامی که در اسلام وجود داره ما شک کردیم که نسخ شده یا نه، استصحاب جاریه، استصحاب عدم نسخ جاریه یا نه. یه مسئله دیگه نسبت به شرایع گذشته است که اگر ما کشف کردیم که مثلا در شریعت موسی علیه السلام حکمی بوده، الان شک داریم که بعد از عیسی یا بعد از رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم اون حکم نسخ شده یا نه، آیا استصحاب عدم نسخ در این حالت نسبت به احکام شرایع سابقه جاری میشه یا نه؟ نسبت به بحث اول یعنی استصحاب عدم نسخ در دایره احکام در واقع شرعی اسلامی، خب نکته اولی که آیه صدر اشاره میکنن این استش که نسخ به معنای حقیقی خودش در رابطه با مبادی حکم که عبارت باشه از اراده و کراهت یا میل الهی به معنایی که در مبادی حکم بیان شد، خب این امر محالیه که خدا یه چیزی رو اراده کرده بعد یه دفعه تبدل در ارادش پیدا بشه، مثلا از اول میخواسته این دائمی باشه بعد یه دفعه نظرش این شده که نه حالا این دیگه دائم نباشه، مثلا حالا به تعبیر ما. خب این معناش بدائه، یعنی خدا اول نمیدونسته که این حکم همیشه مصلحتش باقی نیست، تا یه زمانی مصلحتش باقیه. فکر میکرده، حالا تعبیر عوامی، فکر میکرده خدا که این همیشگیه، بعد متوجه شد که نه اینطوری نیست. خب چنین چیزهایی محاله در مورد خدا، که خدا فکر میکرده همیشگیه بعد یه دفعه متوجه شد که نه خیر همیشگی نیست، این بدائه و این بدا محاله. بنابراین نسخ به این معنای حقیقی در ناحیه اراده یا در ناحیه کراهت و میل الهی معنادار نیست. بله در عالم جعل و اعتبار معناداره که شارع حکم رو نسخ کنه، به این معنا که مثلا حکمی رو واجب کنه یا مثلا یه چیزی رو حرام بکنه که ظاهرش اینه که این همیشگیه، بعد ابراز بکنه که نه این همیشگی نبود. یعنی خدا خودش میدونست که این همیشگی نیست، اما اون اول نگفت، نفرمود، حکم رو به ظاهر همیشگی بیان کرد، بعد از مدتی فرمود که نه دیگه این حکم نیست، مصلحتش تمام شد. یا این که مثلا یه حکمی رو قرار بده مقید به زمان، بگه تا این زمان این حکم هست، یا بگه این حکم هست تا وقتی خلافش بیان نشده. بعد ایشون میگه بنابراین شک که در نسخ سه فرض براش متصوره. یه فرض اینه که ما شک میکنیم که این جعلی که شارع انجام داده آیا هنوز باقی هست یا نه، این یه شک. شک دوم اینه که ما شک میکنیم که اینی که شارع جعل کرده یعنی مجعول، دائره زمانیش چقدره، همیشگیه یا برای دوره خاصی بوده. فرض سوم اینه که ما میدونیم که این حکم مقید بوده به عدم جعل حکم ضد به این، یا یه قایتی داشته، اما الان نمیدونیم اون حکمی که ضد این باشه جعل شد، آیا اون قایت تحقق پیدا کرد؟ ایشون میگه اگر شک ما از قسم اول باشه، یعنی شک داریم در این که اصل اون جعل هنوز باقیه یا نه، این اصلا در دائره شبهه حکمیه قرار نمیگیره، یعنی در اون تقسیم سگانه ای که عرض کردم در مقدمه یه بحث استصحاب تعلیقی اشاره شد که یه وقت شک در نسخه، یه وقت شبهه حکمیه است، یه وقت شبهه موضوعیه. اون شک در نسخی که شبهه حکمیه یا موضوعیه نیست، این قسم اوله، یعنی اونجایی که ما در بقای خود جعل شک داریم که اصلا این جعلی که شارع کرده هنوز هست یا نه، هنوز برپاست یا نه. ایشون میفرماد اینجا این نه شبهه حکمیه است نه شبهه موضوعیه. اما اون قسم دوم که من در دائره مجعول شک دارم که آیا مجعول طولانیه، همیشگیه یا برای یه دوره خاصی از زمانه، آقای صدر میگه اینجا شبهه حکمیه است که این حکمی که جعل شده دائرش چقدره، این یه شبهه حکمیه است. اون قسم سوم که من میدونم این حکم رو شارع جعل کرده، یه قایتی داره، حالا یه قایتش زمانه یا قایتش تحقق یک حکم مخالف اینه، نمیدونم قایتش حاصل شده یا نه، آقای صد میگه این شبهه موضوعی است، یعنی من میدونم این حکم جعل شده، میدونم قایت داره، نمیدونم آیا موضوع قایتش تحقق پیدا کرده یا نه، اما این شبهه موضوعیه در حکم شبهه حکمیه است، یعنی به منزله شبهه حکمیه است، چون در واقع در گستره جعل من شک دارم، در واقع در گستره حکم شک دارم که هنوز باقیه یا نه. آقای صدر می فرمان استصحاب در این حالت اخیری خیلی واضحه، چون من میدونم حکمی جعل شده و میدونم این حکم یه قایتی داره، نمیدونم اون قایت تحقق پیدا کرده یا نه، خب اینجا استصحاب جاریه، حال من یقین ثابت دارم، میدونم که حکم بوده تا وقتی قایت نیامده بود، خب الانم شک دارم که قایت آمده یا نه، حکم باقیه یا نه، استصحاب میگه باقیه. هم در ناحیه حکم میتونیم استصحاب کنیم، بگیم استصحاب حکم میکنیم باقیه، هم در ناحیه عدم تحقق غایت بگیم غایت تحقق نداشت، شک داریم تحقق پیدا کرده یا نه، استصحاب میکنیم عدم تحقق غایت. اما اگر شک ما شک در سعه مجعول بود، یعنی اون قسم دوم که ایشون فرمود اینجا شبهه حکمیه هست، و یا شک ما در سعه خود جعل بود، اون که آیا نسخ شده یا نه، یعنی اون حالتی که حالت اول بود. ایشون می‌فرماد اگر ما شکمون مثل حالت دوم بود، یعنی در سعه مجعول شک داشتیم که گفتیم از قبیل شبهه حکمیه است، ایشون می‌فرماد این در واقع مثل استصحاب سایر احکام کلیه که قبلا بحث شده که استصحاب در شبهات حکمیه جاری میشه یا نه. چون خاطرتون هست البته زمان گذشته مربوط میشه به سال قبل، یه عده قائل بودن استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست. خب ما قائلیم به جریان استصحاب در شبهات حکمیه، اکثریت البته قائله. حال شد میگه این از همون موارده، اینجا از اون موارد استصحاب در موارد شبهات حکمیه است، همون اشکالاتی که اونجا مطرح شده مطرح میشه، جوابش هم همون جوابهایی است که اونجا داده میشه. پس اگر ما شک کنیم در سعه مجعول و شمولش نسبت به زمانی که الان ما داریم، استصحاب جاری میشه به همون شکلی که در سایر شبهات حکمیه جاری میشه. البته اینجا یک سری اشکالات وارد شده بر این استصحاب. یه اشکالش همون اشکالی است که مرحوم آغازی ها مطرح کرد، مرحوم آقای خویی پذیرفت، و اون تعارض. میگن آقا من میدونم یه حکمی جعل شده، نمیدونم این حکم به اندازه مثلا 10 سال بوده یا به اندازه مثلا 15 ساله یا برای همیشه. گفتن آقا ما این 10 سال رو میدونیم حکم بوده، قبلش که یقینا حکم نبوده، 10 سال حکم بوده، حالا نمیدونیم بعدش هست یا نه. یه استصحاب داریم میگه این حکمی که 10 سال بوده هنوز هست. یه استصحاب دیگه هم داریم که میگه آقا قبل از اینکه این حکم بیاد هیچ حکمی نبود، این حکم به اندازه 10 سال پیدا شد، حالا بعدش هست یا نه. استصحاب میگه نه. پس دو تا استصحاب داریم، یه استصحاب همین جعلی که میدونیم که میگه هنوز هست، یه استصحاب عدم جعلی که از قبل از این جعل ما علم به اون داشتیم، می‌دونستیم قبل از این جعل هیچ جعلی نبود، هیچی نبود، هیچ حکمی نبود، الان شک داریم این بعد از 10 سال حکمی هست یا نه. استصحاب میگه آقای صد میگه من اینو قبلا بحث کردم، جوابشو دادم، دیگه هیچی نمیگه. اینجا این جایی که الان ما داریم بحث میکنیم تو تقریرات جناب آقای هاشمی، که الان این قسمت رو من دارم از تقریر آقای هاشمی نقل میکنم، چون تقریر آقای حائری یه ذره اینجا پیچیدگی خاصی پیدا کرده، نوع بیان آقای حائری مطلبشون یکیه، ولی آقای حائری خیلی پیچونده مطلب، حالا یا آقای صد سر درس اونجوری گفته بعد آقای هاشمی دیده اینجوری بگه راحت‌تره بهتره اینجوریش کرده. چون قبلا بارها تأکید کردم آقای هاشمی رحمت الله علیه درس آقای صد قسمت استصحاب نبوده، اینا رو از رو دفاتر آقای حائری و دفاتر یکی دیگه از شاگردان آقای صد به نام آقای اصفهانی استفاده کرده، و در این حال خودش سامان داده. حالا اینجا رو به نظرم شاید ایشون سامان داده، نمیدونم، به هر حال بیان ایشون بهتر از بیان آقای حائریه، ولو اینکه مطلب یکیه. آقای صدر اینجا اشاره نکرده که چه حلی قبلا گفته بوده، میگه من قبلا گفتم، عرض کردم این در تقریرات آقای هاشمی جلد ششم که الان داریم بحث میکنیم استصحاب صفحه 296 این مطلب آمده، اما اون مطلبی که میگه من قبلا گفتم صفحه 136 یعنی 160 صفحه تو کتاب عقبتر از اینه، که مربوط میشه به بحث سال گذشته. اون مطلبی که آقای صد اونجا گفتند من اشاره میکنم و باز تأکید دارم، من جلسه قبلم عرض کردم این درس بحث اصول رو اگر دوستان قبل از اینکه من بیام با همدیگه یه جوری مباحثه کنن یا مثلا یکی از رفقا تقریر کنه بقیه گوش بدن اشکال کنن خیلی بهتر میشه، چون من بعضی قسمت ها رو واگذار میکنم با آیون، امیدوارم حالا خودشون دیگه با مطالعه و مباحثه و حالا دیگه تقریر اگر گذاشتن بتونن حل کنن. اما اون نکته ای که آقای صدر فرمودن در حل این تعارض اینه که آقا تفاوت بین جعل و مجعول تفاوت به اعتباره. ایشون یه توضیحی میدن اونجا، میفرمان یه چیزی جعله به این اعتبار که در ذهن مولاست، یعنی مولا این رو تصور کرده که مثلا آب کر معتصمه، یه چیزی یه مفهومی مثل آب کر که حالا یه حجم خاصی از آبه یا یه وزن خاصی از آب با یه مفهومی مثل اعتصام که با ملاقات نجس نجس نمیشه، این دوتا رو تصور کرده بینشون یک رابطه ای ایجاد کرده تو ذهنش که آب کر معتصم است، این رو بهش میگیم جعل. این یک امریست در ذهن مولا. آقای صد اسم اینو گذاشته حمل شایع، که من در بحث خودش توضیح دادم این اصطلاح رو غلط ایشون به کار برده، این اصطلاح رو غلط به کار برده، برای همین من این اصطلاح رو زیاد ازش استفاده نمی کنم. من میگه همین آب کر معتصم است که یک مفهومی است در ذهن مولا، اگر ما این رو به عنوان یک امر خارجی ببینیم، یعنی آب کری در خارج فرض کنیم که صفت اعتصام داره، این میشه مجعول، اون میشه جعل. بنابراین جعل و مجعول به تعبیری که قبلا تو همین بحث من عرض کردم دو روی یک سکه است. یک حقیقته که اگه بهش از اون جهت که در ذهن مولاست نگاه کنی میگی جعل، از اون جهت که حاکی از خارج نگاه کنی میشه مجعول. البته عرض کردم آقای صد اینجا یه اصطلاحی به کار برده، گفته از اون جهت که در ذهن مولاست نگاه کنی میشه حمل شایع، از اون جهت که حاکی از خارجه بهش نگاه کنی میشه حمل اولی، که من عرض کردم این غلطه، این اصلا اصطلاح رو ایشون اشتباه به کار برده، ولی مهم نیست، حالا ما با اصطلاح کار نداریم، هم نداره ایشون تسلط رو اصطلاح نداشته اشتباه کرده، مهم نیستیم. نکته ای که ایشون میگه اینه، میگه ببینید جعل و مجعول دو چیز نیست. مرحوم ناینی خاطرتون هست این بحثایی که توی استصحاب تعلیقی که جلسه قبل پایان پیدا کرد گفتیم اشاره کردیم، مرحوم ناینی میگه مرحله جعل این است که شارع یه حکمی رو برای موضوعی جعل میکنه، مرحله مجعول اون موقعیه که این حکم مصداق پیدا میکنه. بنابراین روی فرمایش مرحوم ناینی جعل و مجعول دو چیز کاملا متفاوتن، یکی یه اعتباری که شارع انجام میده، یکی تحقق مصداقی که در خارج رخ میده. آقای صد میگه نه اصلا اینجوری نیست داستان جعل و مجعول، یه چیزیه که اینو اگه از اون جهت که تو ذهن مولاست مولا داره اینا رو ایجاد میکنه اعتبار میکنه در نظر بگیری میشه جعل، جعل مولا. اگه از اون جهت که حکایت از خارج میکنه یه واقعیتی برای خودش رو نشون میده بهش نگاه کنی میشه مجعول. بنابراین ایشون مثال میزنه، مثلا میگه که این که آب متغیر به نجس نجس است، اگر این رو به عنوان یک امری در ذهن مولا در نظر بگیریم این جعله، اگر این رو به عنوان یک امری در خارج در نظر بگیریم یعنی حکایت از یک امر خارجی میکنه میشه مجعول. بعد نکته ای که ایشون میگه اینه، میگه اون جعل یوجد و دفعتن یهو پیدا میشه، یعنی شارع میاد میگه آبی که تغییر پیدا کرده به واسطه یکی از اوصاف نجس نجسون، این میشه جعل، یه لحظه پیدا میشه. و میگه حالا این خصیصه های وجود ذهنی رو داره، چون اینا در ذهن مولاست. توجه کنید ما همیشه اینو گفتیم، اینجا یک نکته ای تذکر بدم، ما وقتی میخوایم کار خدا رو تحلیل کنیم مثل کار آدم تحلیلش میکنیم. خدا که ذهن و این چیزایی که ما میگیم نداره، ولی ما مثل یه آدم، یه آدمی که یه حکم میخواد جعل کنه، یه مثلا قانون گذاره میخواد حکم جعل کنه، این تو ذهنش تصور میکنه اون حکم و موضوع رو و حکم رو برای موضوع جعل میکنه. آب متغیر به عین نجس رو تصور میکنه، حکم نجاست رو براش جعل میکنه. آقای سر میگه این یه دفعه پیدا میشه ویژگی های وجود ذهنی هم داره. میگه اما اگر این رو به اعتبار اینکه حاکی از خارج هست نگاه کنیم، این یه حقیقتی است در خارج اتفاق میفته و بعد بقا داره در خارج، یعنی وقتی که آب متغیر شد به عین نجس، بعدا این نجاست همچنین باقی میمونه. بعد ایشون میگه استصحاب وقتی جاری میشه که ما به لحاظ مجعول نگاه کنیم، نه به لحاظ جعل. به لحاظ جعل که بقایی نداره، که یه جعل شد تمام، یه جعلی قرنها قبل صورت گرفت تمام شد. اونی که بقا داره مجعوله. بنابراین این اشکالی که آقای خویی کرده که نت فرمایش مرحوم آقا ضیا رو پذیرفته که ما یه استصحاب مجعول داریم، یه استصحاب عدم جعل ثابت قبل از این مجعول، ما دوتا استصحاب اصلا اینجا نداریم. شما بگید این دوتا با هم دیگه تعارض میکنه. حالا بعضی دیگه گفتن تعارض میکنه، تقدم داره استصحاب عدم جعل، چون این میاد اون یکی رو نقض میکنه. ایشون میگه نه اصلا استصحاب جاری نیست دیگه، یه دونه استصحاب داریم، اون استصحاب هم به لحاظ مجعول به این معنایی که ما میگیم، میگیم این حکم جعل شده بوده به لحاظ تحقق خارجی، بقایی داشته، شک دارم هنوز هست یا نه. استصحاب میگه بله باقی. بنابراین ایشون میگه من اون جوابی که اونجا دادم به این شکل دوم از شک در نسخ، که ما شک بکنیم در سعه مجعول و شمولش از ناحیه زمان، این اشکال با اون جوابی که اونجا دادیم حله، اینجا استصحاب جاری میشه. خب باقی میمونه استصحاب، گفتیم در اون حالت سوم که در واقع شبهه گفتیم موضوعیه است که ملحق به شبهه حکمیه است، استصحاب قطعا جاریه. در این حالت دوم هم گفتیم استصحاب جاریه، این اشکال حله. البته یه اشکال دیگه هم باز این استصحاب وارد میشه، استصحاب در این حالت دوم، حالا اگر توفیق پیدا شد شنبه بیان میکنم. بعد میرسیم به اون حالت اول که فرمود اصلا اونجا نه شبهه حکمیه است نه شبهه موضوعیه، چون اون باز یه بحث جداگانه ای داره، دنباله بحث انشاءالله شنبه خواهد بود. فردا چهارشنبه که میدونید این ساعت ما حج داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.